بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یعنی شارع نمیتونه اول بفرماید من نماز رو واجب کردم بدون سوره، بعد از یه مدتی بفرماید جعلت السوره جزءا للصلاه، اضافه کنه. آیا این برای شارع امکان داره یا امکان نداره؟ چرا امکان داره؟ این خیلی بدیهیه. الان فرض اینه که در اون مجموعه اول که متعلق امر بوده سوره جزش نبوده. شما یه وقتی هست که در مرکب اول میگید سوره جزشه، خب جزئیات انتظام میکنه. اما فرض ما و فرض کلام امام قدس سره این است که الان اگر شارع نماز رو بدون سوره واجب بکنه و بعد از مدتی بیاد بفرماید جعلت السوره جزءا للصلاه، نه الان این جعل وجوب برای این جزء از اون امر اوله، نه اینکه خلاف وجدانه. الان فرض ما اینه، ببینید حالا کلام ما ملاحظه فرمودید در امون رسید، بله؟ خب اصفهانی که همین ببینید اصفهانی که همین فرمایش مرحوم آخوند رو تأیید میکنه، ولی دو تا اشکال آورد که مثلا این انتظایی دو تا اشکالاش رو ذکر کردیم، ولی در آخر میگه بله اینا انتظایی هستن، اما نه اون انتظایی که در این جعل تشریعی من حیث و تشریعیون باشه، ولی انتظایی بودن رو اصفهانی قبول میکنه، جزئیت رو به عنوان یک عنوان انتظایی یا تبعی قبول داره مرحوم اصفهانی. در نتیجه خود مرحوم اصفهانی هم قبول داره که جعل استقلالی برای جزئیت امکان نداره، یعنی مثل مرحوم آخوند. ناینی هم کلامش رو ذکر کردیم، اونم همینطور. ناینی هم جزئیت رو مثل سببیت و شرطیت و اینها قرار داده و دیگه این هم اصلا جعل تشریعی نداره، حتی جعل تشریعی تبعی هم نداره. فرق کلام ناینی و آخوند همینه که ناینی میفرماید جزئیت جعل تشریعی ندارد، نه جعل تشریعی استقلالی نه جعل تشریعی تبعی. ناینی جزئیت رو مثل سببیت و شرطیت قرار داده. در مقابل هر سه نفر امام با اون بیانی که عرض کردیم فرمودن این خیلی امر بدیهیه که شارع اول بیاد نماز بدون سوره رو واجب کنه، بعد از مدتی بیاد بفرماید جعلت السوره جزءا للصلاه. استدلال امام اینه، وقتی میفرماید جعلت السوره جزءا للصلاه، آیا اون امر اول از بین میره، منسوخ میشه؟ حالا که میخواد سوره رو جز قرار بده یه امر جدیدی الان میاد. خیلی پس اون امر اول به قوت خودش باقیه. اگر شما بگید یه امر جدید میاد به صلاح مقید به این جزء باز فرمایش آخوند درست میشه. ولی وقتی قبول میکنید امر جدید نمیاد، همون امر قبلیه، اون سر جای خودش محفوظه. شارع آمده استقلالا جزء رو صورت جزء این مرکب قرار داد استقلالا. پس دیگه ما انتزاعی و تبعی نداریم. نبود فرض ما اینه که اصلا فرض ما اینه که اصلا از اول. حالا مثال واقعیتر در سورم که هست، مثال واقعیترش در شرقه. شما شارع اول فرموده نماز رو به طرف بیت المقدس بخونید، بعد آمد این شرط رو اسقاط کرد، یه شرط دیگری جای او گذاشت، فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام. این فول وجهک شطر المسجد الحرام یک شرطیت استقلالیه. بل استقلال داره شرطیت نماز به استقبال مسجد الحرام برای نماز جعل میکنه. فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام. میدونم ببینید آخه باز نمازی داریم تکرار میکنیم. اگه شعاره از اول فرمود اقیم الصلاه، اصلا قبله رو شرط قرار نداده بود، درست؟ بعد میآمد میفرمود که این نماز و مشروط به این است که به سوی قبله بخونه. خب این شرط شرط استقلالی هست یا نیست؟ یعنی جعلش استقلالیه. ببین شما یه خلطی دارید میفرمایید. بحث ما الان در این است که این شرط آیا استقلالا جعل شد یا انتزاع شد از اون مرکب، از اون مقید. آخون میفرماید این فقط و فقط جزئیت و شرطیت للمأمور به، از این مرکب و مقیدی که امر به تعلق پیدا کرده انتظار میکنیم. ما میخوایم بگیم نه، هیچ ملازمه ای نداره، ممکنه این اصلا جز اون نبوده، بعدا شارع بالاستقلال بیاد قرار بده. شرط برای او نبوده، شارع بالاستقلال بیاد شرط قرار بده. چی فرمودید آقای با؟ ما هنوز بسم الله نگفتیم. البته نیجه بسم الله. یعنی فرمودید لزومی نداره انتظاری باشه. بله ها. خب میدونم شرط اضافه کنه این شرط استقلالی یا طبعیه. خب واقعا هم استقلالیه. فرض است که این قبلا جزء اون مقید نبوده. بله جزئیات نه اعتباری اصلا. امام بر همین دیگه جزئیات یک چیزی که شارع اعتبار کرده صورت جزء برای نماز، میتونست اعتبار نکنه. بعد از اعتبار واقعی میشه. ببینید باز این داره خلط میشه. ببینید ما که میگیم بله هر وقت الان میگیم آقا واقعا هم جزء نمازشون شارع اعتبار کرده، خود اعتبار هم امر واقعیه، خود اصل اعتبار شارع امر واقعیه. عرض میکنم ولی این غیر از اینیست که الان ما بخواییم بگیم آقا این جزئیت رو انتزاع میکنیم یا اینکه استقلالا جعل میکنیم. بحث الان فقط در این است که میخواییم همه بحثا اینه که ما بعدن هم در ثمره نزاع میخواییم بگیم اگر جزئیت یه امر انتزاعیه آخوند هم میفرماید دیگه باید استصحاب رو ببریم در منشه انتزاع، دیگه در خود جزئیت معنا نداره. و اگر گفتیم یک امر استقلالیه، در خودش ما میتونیم استصحاب رو جاری کنیم که حالا اینو توضیح میدیم در ثمره این سه قسمی که مرحوم آخوند بیان کرده. اون وقت در اینجا ببینید ما دیگه کاری نداریم، بعد از اعتبار شارع سوره واقعا جزء میشه. بله واقعا جزه، ولی میخوایم ببینیم چجوری اعتبار کرد شارع. دو صورت داره، شارع یه وقت میاد نماز رو از اول تصور میکند با سوره، بعد امر بهش تعلق پیدا میکنه. اینجا این جزئیت سوره به عنوان مطلوب، به عنوان مطلوب این لا یکادتون تزه الا من الامر قبول داریم. میگیم آقا این امر آمد همه اینا رو مطلوب کرد، پس اگر اینم به عنوان جز مطلوبه ناشی از این امره. اما فرض ما الان اینه، شارع یه امری آورده به یه نماز بدون سوره، اصلا میخوام این آقا امکان داره یا نه؟ یه سال دو سال بفرماید فعلا سوره برای من مطلوبیت نداره. خب امر آورد به این مرکبه بدون سوره، بعد از گذشته یک سال میفرماید حالا جهل تو سوره جز الاصطلاح. الان که می فرماید جهل تو سوره جزء الاصطلاع، خب این جهل جهل استقلالیه، جزئیت جهل میشه برای سوره دیگه، این هیچ ربطی به اون، یعنی در انتزاع. ببینید الان شاید در ذهن شما این باشه، اگر امر اول نبود شارع اینو نمی گفت، ما این رو قبول داریم. وقتی امر اول نبوده، وقتی اصلا یه چیزی به نام نماز نبوده، شارع بیاد بگه جهل تو سوره جزء الاصطلاع معنا نداره، ما قبول داریم این رو، امام قبول داره این رو. ولی بحث در این نیست، بحث در این است که این جهل الان برای این جزئیات استقلالی شده، تبعی شد. درسته اگر امری برای نماز قبلا نبود شارع این رو جهل نمی کرد، ولی این معنای جهل تبعی نیست. معنای جهل تبعی این است که مطلوبیت این جز نستکشف من نفس الامر الاول، اینجا مطلوبیتش رو ما نستکشف از این جهل استقلالی. خیلی حالا بذارید یه خورده بحث رو دنبال کنید. خروج از چیه؟ نه دیگه، اصلا دیگه هر جزی، اصلا آخوند در تمام اجزای مأمورون به شرایط مأمورون به قواطع و موانع می‌فرماید در تمام این چهار نوع اصلا جهل استقلالی امکان نداره. این ادعای آخونده. خب حالا این بیانی که ما عرض کردیم اینه، این
جوری به
این مرکب جدید ایجاد می‌کنه. اون مرکب قدیم که نیست.
خب این داره جهل وجوب میکنه برای این جز نسبت به همون مرکب، ولی این جهل وجوب این از اون امر نیامد. از همین امر، از همین امری که الان داره میگه، از همین امری که الان برای نفس این جز داره جهل میکنه. مرکب، بله. البته بعد از این که این رو فرمود، الان اون مرکب میشه مرکب دوم، مرکب جدید میشه. ولی این وجوب جز انتظار از اون امر اول دیگه نشد. حالا بله الان عملا مرکب میشه مرکب جدید بشه، ولی بحث در این وجوب جز الان منتظر از چیه؟ از امر جدید. پس شد استقلالی، پس شد استقلالی دیگه، شد استقلالی، نه امر جدید، نه امر قدیم. اگر از امر قدیم بود میشد تبعی و انتظاری.
از تبعی
انتظار شده،
نه که
مستقل یه حکم قدیم. خیلی خوب. الان اگر این وجوب جز از اون امر اول انتظار میشد، این تبعی میشد انتظاری. اما الان به استقلال چهار وجوب بر این جل کرد، پس دیگه تبعی نشد دیگه. یه تبعی نشد. چیا؟ نه چرا آخه؟ نه معناش این نیست آخه. ما بند خدا هستیم آقای. نه ایشون که قبول کرد جوابو. آیا شه قبول نکردی؟ ببینی حالا من میخواد دوباره عرض بکنم، مثل این بیان امام. اصلا ببینید حالا خوب دقت بفرمایید. عرضم حالا بسم الله رو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم. ببینید عرض کردیم که امام قدس سره یک دقت منحصری رو اینجا در کلام مرحوم آخون کردن که این در کلمات دیگران ما ندیدیم این دقت رو. و اون دقت این است که طبق بیان مرحوم آخون ما باید بگیم که امور انتزاعیه اعتباریه مانند امور انتزاعیه تکوینیه است. و ایشون فرمودن و هر هم با ایشونه که این قیاس کاملا قیاس معلفالتیه. امور انتظاییه تشریعیه و اعتباریه رو نمیشه قیاس کرد به تکوینیه. اگر ما بیایم قیاس کنیم به تکوینیه، در تکوین تا منشأ انتظا نباشد منتزع امکان نداره. باید منشأ انتزاع موجود باشه، ما منتزع رو از او انتزاع کنیم. باید سقف موجود باشد تا ما از او انتزاع کنیم موقعیت رو. این در امور تکوینی است. امام می‌فرمان اگر ما در امور تشریعیه بخوایم همین رو بگیم، باید بگیم که خب آقا جزئیت انتزاع میشه از یک امری، تا این امر نباشه جزئیت هم انتزاع نمیشه. باید یه امری به یه مرکبی تعلق پیدا بکند، ثم بعد ذلک ما انتزاع کنیم جزئیت را. در حالی که فرمودن امور اعتباریه تابع کیفیت اعتباره، کیفیت اعتبارم در اختیار اعتبار کننده است، در اختیار معتبره. معتبر میتونه با قطع نظر از اون منشأ انتزاع اعتبار بکنه، میتونه با توجه به منشأ انتزاع اعتبار بکنه. این دیگه اختیارش دست اعتبار کننده است. تعبیری که داشتن این تعبیر رو باز من میخونم برای اینکه خوندیم ظاهرن قبلا، فرمودن الامور الاعتباریه تابعتون لی کیفیت جعلها و اعتبارها. این تابع این است که معتبر و اعتبار کننده چگونه جعل کرده و چگونه اعتبار کرده. فقط یتعلق الامر القانونی به طبیعت اولا علا نحو الاطلاق، یه امری به یک طبیعتی به نحو اطلاق تعلق پیدا می کنن لاقتضاء فی ذلک، یعنی اقتضای این بوده که فعلا به صورت مطلق باشه. ثم تحدث مصلحتون فی ان یجعل لها شرطا، یه مصلحتی حادث میشه، اون مصلحت اقتضا میکنه برای اون طبیعت مولا بیاد یه شرطی رو اعتبار کنه. او یجعل لها قاطع و مانع بلا رفع الامر القانونی الاول، بدون اینکه امر قانونی اول رفع بشه. ببینی لازمه این چیزی که امام فهمیده از کلام آخوند اینه، لازمه فرمایش آخوند اینه اگر در این موارد مولا بخواد یه جزئی را اضافه کند یا یک شرطی رو اضافه بکند، باید اون امر اول رو بگذاره کنار و یه امر جدیدی بیاره تا به برکت این امر جدید جزئیت این جزء جدید، شرطیت این جزء جدید انتظار بشه. خب الان ما و شما بالوجدان میبینیم لازم نیست اون امر اولی منسوخ بشه بره کنار و لازم نیست یه امر به مقید جدید به وجود بیاد. می‌فرماید و ایو مانع، این دوباره تکرار عبارت قبله، و ایو مانع من جعل الوجوب لطبیعت المطلقه به حسب الجعل الاولی ثم یجعلها مشروطتا بشیء به جعل مستقل. به حسب جعل اولی مولا امرو به طبیعت متوجه میکنه، مثل عرض کردم نماز بدون سوره. اساسا میخوام عرض کنم به شما، ببینید شما وقتی که نماز، حالا بیاز بیم رو مثال های واقعی ترش، نماز وقتی که جعل شد چند رکعت بوده؟ دو رکعت بوده. ما نماز چهار رکعتی و سه رکعتی نداشتیم اول که، بعدن رسول خدا صلوات الله علیه این دو رکعت رو اضافه فرمود به نماز، در نماز ظهر و عصر و عشاء دو رکعت و در مغرب یک رکعت اضافه فرمود. خب حالا که رسول خدا دو رکعت رو داره اضافه میکنه، آیا این جعل این دو رکعت به عنوان جزء برای نماز استقلالی یا طبعی؟ این جعل استقلالیه، به استقلال داره جعل میکنه. یعنی چی؟ باز داره تکرار میکنم، استقلالی نه این که غیر مرتبط به امر اول و اون دو رکعت اول، نه مرتبط به اونه، اما وجوب این دو رکعت انتزاع از اون وجوب دو رکعت اول نشده. اصلا در این مثال که ما داریم الان عرض میکنیم، برای این مثال در کلام امام نیامده، قابلیت این که ما این دو رکعت جدید را انتزاع بکنیم از اون دو رکعت اول رو نداره. این دو رکعت اضافه است، غیر از اون دو رکعت اوله. خب پس کی آمده این رو اضافه کرده؟ رسول خدا صلوات الله علیه. این دو رکعت جعل وجوب برای این دو رکعت طبعی انتزاعی یا استقلالی؟ استقلالیه. ولو این که اگر اون دو رکعت واجب نبود، رسول خدا صلوات الله علیه این دو رکعت اضافه نمی فرمود، ولی این معناش این نیست که این جعل وجوب برای این دو رکعت عرض می کنم که طبعی باشه و انتزاعی باشه، جعلش استقلالی. اجازه من عبارت رو بخونم یه بار ببخشید. بعد امام مثال میزنن به مسئله فول وجهك شطر المسجد الحرام، میفرمان هل کان قد نرا، هل فهل کان، این آیه شریفه قد نرا تقلب وجهك به سما، فول وجهك شطر المسجد الحرام من قبیل نسخ حکم الصلاه راسا و ابداع حکم آخر. آیا وقتی شعاره میخواست شرط رو عوض بکنه، اون امر اول رو به طور کلی گذاشت کنار یه امر دیگه رو بود، یا نه اون سر جای خودش باقیه؟ و بعد میفرماین و مجرد و کون المنتزعات تکوینی گتابعتا لمناشه انتظارها لا یوجب ان تكون الشرائط والموانع تشریعیه كذلك، نباید تشریع رو به تکوین قیاس کرد. و بالجمله تلک الامور الاعتباریه والجهدیه کما یمکن جعلها به تبع منشأ انتظارها یمکن جعلها مستقلا. خب بعد یک اشاره‌ای دارند می‌فرمایند باز بین اراده مولا و جهل خلق نکنید. اراده قابل تغییر نیست، اگه تغییر پیدا کرد مراد اراده هم تغییر پیدا میکنه. نه ال اراده الواقعی ازا تعلقت به طبیعت لا یمکن ان تنقلب عن ماهی علیه زیاده جزء او شرط او مانع. بعد میفرمایند لأن تشخص و تشخص المراد، اراده تابع مراده، اگه مراد تغییر کرد اراده تغییر میکنه. اما فرمان بحث ما در اون اراده مولا نیست، بحث ما در اون جعل مولاست. به خلاف الامور القانونیه فانها تابعت لکیفیت تعلق الجعل به هم. باز مثال میزنند، حالا یه زمانی فرض کنید هم جزء نماز، سوره جزء نمازه، اگر در زیر وقت شارع می فرماید اسقطت الجزئیه، آیا وقتی شارع این جزئیت اسقاط میکنه باز دوباره امر به یه مرکب جدیدی تعلق پیدا میکنه؟ اون امر اول از بین میره؟ می فرماید نه، اون امر اول سر جای خودشه. همانطوری که بل استقلال اسقاط میکنه جزئیت رو، بل استقلال میتواند جعل کند جزئیت رو. چی فرمودید؟
نه
فرمودید درکت دوم از درکت اول رو میتونید انتظار کنید؟ اصلا
قابلیت انتظار نداره؟ این مجموعه چهار رکعت رو یا همون درکت دوم یا دو رو اصطوره رو
نه، من عرضم بینه وقتی رسول خدا سلامت الله اینو شما جواب بدین، وقتی حضرت آمدن این دو رکعت رو اضافه فرمودن به نماز، این جعل، جعل انتظاری بود استقلالی؟ نه فقط همین جواب بدین شما.
دو رکعت
به آقا
با دو رکعت
یه چیز
نیست
چی؟
رکعت
چرا دیگه؟ ببینید آخون نیست، نه آخون نیفرمد شما هیچ چیزی رو به عنوان جزئیت یا شرطیت نسبت به مأمور به نداری الا به اینکه انتظاری به تبعی. ما الان این مثال آوردیم، امام در شرطیتش مثال آورد فبله وشک شطل مسجدان که اصلا شرطیت استقلالی، مثال جزئیت استقلالی چه میدرک کرده؟ شما آخون میفرماید امکان نداره، ما اصلا داریم مثالشو که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود جعلت الوجوب برای دو رکعت دیگه به عنوان جزء الصلاه. خب بله، حالا این مرحله که تمام شد، الان شما سوال میفرمایید خب حالا نماز الان مطلوب مولا الان شد چند رکعت؟ بگیم شد چهار رکعت، درسته. ولی قبل از این که این بشود جعل رسول خدا چجوری بوده؟ ما هم رو
بخواهیم.
پس بحثیه؟ بلاخره رکعت هم جزء صلاته دیگه، این هم یه جزئیته. فرق نمی کنه. ما بیاییم بگیم آقا این رکعت هم جزء نمازه، شما نماز چهار رکعت داره، هر کنون جزء نمازه.
در اینجا جهر استقلالی میشه و در اونجا خیلی
آخون مطلقا گفته دیگه. اصلا آخون یه مطلقا جزء ببینیم عبارت کفایه رو ببینیم. آخون میفرماد هر جا جزئیت للمأمور به باشد، شرطیت للمأمور به باشد، قاطعیت و مانعیت للمأمور به باشد، این نمیشه الا این که جعل انتظاری تبعی داشته باشه. ما میگیم آقا اصلا دو نمونه آوردیم برای شما، یکی راجع به شرطیت، یکی هم راجع به عرض میکنم جزئیت. روشن شد آقا؟ نه چرا به هم بخور ارتباطی بودنش؟ مرکب چرا؟ نه مرکب داره میگه من این دو رکعت رو جزء این مرکب قرار دادم، اضافه کنید به این مرکب. خب چی برمیداره؟ نه اینجا از اونیشون رو جواب سوال کرده رو بله. خب اجازه بدید این بحث جمع بکنم. ببینید آقا این قسمت ما امروز اونم قسمت سوم رو شروع کنیم. ببینید در این قسمت دوم ما کلام آخوند رو خوندیم، کلام نارینی و اصفهانی و امام رو هم اینجا متعرض شدیم و عرض کردیم حق با مرحوم امام، اشکالات اصفهانی هم در اینجا بیان کردیم. حالا دیگه نمیخوایم وارد این بشیم این اشکالات قابل جواب هست یا قابل جواب نیست. فقط یه مطلبی رو ببینید، نائینی تقریبا تسلیم آخونده در اینجا، اصفهانی تسلیم آخونده، یعنی هر دوی اینا مثل آخون میگن جزئیت جعل تشریعی استقلالی ندارن. اما مرحوم محقق عراقی ایشون میگه به آخون که ما حرف شما رو در جزئیت قبول میکنیم اما در شرطیت قبول نمی کنیم. این رو بخواییم به عهده خود آقایون بگذاریم، مراجعه کنیم به جلد چهارم نهایت الدرایه، نهایت ال چی؟ افکار. جلد چهارم نهایت الافکار، اونجا مرحوم نائینی کلام مرحوم آخوند رو در جزئیت میپذیره اما در شرطیت نمیپذیره. حالا هرچی بخوام صفحهش رو پیدا کنم، بله صفحه 91، صفحه کلام مرحوم عراقی نهایت الافکار جلد چهارم صفحه 91. اونها اجازه ما این رو دیگه نگیم، این رو بذاریم به قول بعضی از آقایون گاهی خود به ما اعتراض میکنن شما همه مطالب رو میگید چیزی برای ما نمیگذارید. حالا این رو خود آقایون برید مراجعه کنید و کتاب صاحب منطقه الاصول هم کلام ایشون رو ذکر کرده و قبول کرده، فرض کلام ایشون متینه. حالا ببینید اگر براتون روشن نشد یا اشکالی داشتید بعدا بفرمایید بیان کنیم. حالا فردا که شهادت امام باقر علیه السلامه، باز درس ها تعطیله و من این نکته رو عرض میکنم، آقایون وقتی درس تعطیله یا اگر در منزلیت مقید به درس باشید یا حتما روزه ای رو عرض میشود که یا خودتون منبر برید یا جایی روزه برید که این شعائر این چنینی خوب حفظ بشه، چون گاهی خود برای ما مشتبه میشه که خب روز تعطیلی نه درس میخوریم نه روزه میریم نه منبر میریم، به عنوان روز استراحت قرار میدیم خدای نکرده، این نباشه انشاءالله. و روز دوشنبه انشاءالله قسم سوم رو میخواییم شروع کنیم، کلام آخوند رو اول در قسم سوم ببینیم و بعد هم کلام نائینی و اصفهانی رو بیان میکنیم. انشاءالله این بحث رو تمام کنیم دیگه. و صلی الله علیه و سلم.